بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که سومین مبحث از مباحث ثلاثه این فصل در ابطال تناسخ ملکیه، بیانی که برای ابطال تناسخ داشتن که در جلسه گذشته ذکر شد عبارت از این بود که بدن وقتی آماده میشه برای گرفتن نفس، طبیعتا نفسی به او افاضه میشه. آمادگی بدن به اینه که عناصر اربعه با هم ممتزج بشن و تضادشون شکسته بشه، زیرا اگر تضادشون شکسته نشه قابل امتزاج نیستند و امتزاج دوباره به هم میخوره. بعد از امتزاج هر چه که غلبه برای این عناصر کم بشه و این حالت این ممتزج رو به تعادل بره، لطافت این ممتزج بیشتر میشه. یعنی عناصر اربعه وقتی ترکیب میشند، اون کیفیات اربعه که حرارت و رطوبت و یبوست و برودته، این چهار کیفیت کم میشن، اون سولت و شدتشون از بین میره و هرچه که غلبه اینها کمتر بشه اون مزاج رو به تعادل میره و به حد وسط نزدیکتر میشه. هرچی که رو به تعادل بره لطافت بیشتر پیدا میکنه تا حدی که قابل گرفتن نفس میشه. بعد نفس حیوانی اگر از این حالت تعادل هم بالاتر بره و لطافت بیشتر پیدا کنه تا حد امکان لطافت پیش بره، قابل گرفتن نفس انسانی میشه. پس بدن بعد از اینکه به لطافت خاص رسید، به تعادل خاص رسید، آماده پذیرفتن نفس میشه. این چنین بدنی نفس بهش طبیعتاً افاضه میشه. و اگر نفس دیگری به عنوان تناسخ به این بدنی که نفس طبیعی خودش رو گرفته منتقل بشه، قهرن این بدن با داشتن اون نفس طبیعی و گرفتن این نفس قصری دارای دو نفس میشه و بدن بیش از یک نفس نمیتونه داشته باشه. داشتن دو نفس برای بدن محال است به بیانی که میاد. پس تناسخ محاله. این خلاصه دلیل. اما تناسخی دو جور دفاع ممکنه بکنه. ما باید این دو دفاع رو ببندیم. یعنی در این دو دلیل دو مطلب ایشون ذکر میکنه که هر دو مطلب برای بستن راه دفاع تناسخی است. دفاع اول اینه که میگه اگر بدنی صالح شد واجب نیست که نفس به او افاضه بشه، بلکه نفس خلق میشه و یتفق که مصادف می شود با این بدن و این دوتا به هم تعلق می گیرن. این یه امر اتفاقیه، مقارنتی بین بدن و نفس پیش میاد بدون اینکه بدن تقاضا داشته باشه نفس رو. بدنی که آماده میشه تقاضای نفس نداره، بلکه یک مقارنت اتفاقی بین نفس و بدن برقرار میشه. خب اگر یه همچین وضعی باشه، تناسخی میتونه این دلیل ما رو رد کنه، بگه که این بدنی که نفس تناسخی بهش تعلق گرفته بخت و اتفاق یارش نشده و نفس طبیعی رو نگرفته، بنابراین بدنی است خالی از نفس و نفس تناسخی به عنوان نفس واحده به او تعلق میگیره. لازم نمیاد که یک بدن دارای دو نفس باشه. محظور در صورتی است که این بدن نفس طبیعی رو بگیره. اون وقت اگر بخواد نفس تناسخی رو هم بدن بگیره، لازمش اجتماع نفسین بر بدن واحد میشه که محاله. اما اگر ما گفتیم که هر بدنی واجب نیست که نفس بگیره، بلکه اگر بختیارش شد نفس میگیره، اگر نشد نمیگیره. خب این بدن رو میتونیم خالی از نفس فرضش کنیم و نفس تناسخی رو نفس واحده برای این بدن بگیریم، دیگه محضوب پیش نمیاد. پس ما باید این راهو ببندیم و ثابت کنیم که بدن تقاضای گرفتن نفس داره و نفس هم حتما باید بهش افاضه بشه. ممکن نیست تخلف بشه و نفسی طبیعی به بدنی ملحق نشه. این رو باید ما اثبات کنیم تا این راه دفاع تناسخی بسته بشه. دومین دفاعی که میتونه این تناسخی بکنه اینه که میگه درسته که نفس واجب است که به بدن تعلق بگیره، ولی لازم نیست که به هر یک از ابدان تعلق بگیره، بلکه به بدنی ممکنه تعلق بگیره، به بدنی تعلق نگیره. به بدنی واجب است تعلق بگیره، به بدنی واجب نیست تعلق بگیره. پس قبول میکنیم اصل وجوب تعلق رو، تناسخی میگه اصل وجوب تعلق نفس به بدن رو قبول میکنیم، ولی کلیت رو قبول نمیکنیم که لازم باشه به هر بدنی یه نفس طبیعی تعلق بگیره، بلکه بعضی از ابدان واجب است که نفس طبیعی رو بگیرن، بعضی از ابدان هم واجب نیست نفس طبیعی رو بگیرن. اگر این رو هم برای تناسخی باز بشه، جواب دلیل ما رو میده. میگه که این بدنی که نفس تناسخی رو گرفته از اون ابدانی است که نفس طبیعی رو نگرفته، چون بعضی از ابدان گفتیم واجب است نفس طبیعی رو بگیرن، بعضیشون واجب نیست نفس طبیعی رو بگیرن. خب تناسخی میگه اونی که الان نفس تناسخی بهش تعلق گرفته، این چنین بدنی نفس طبیعی رو نگرفته. میبینید بازم دلیل ما رو از بین میبره. پس ما ناچاریم علاوه بر این که اثبات میکنیم که تعلق نفس طبیعی به بدن واجبه، علاوه بر این ناچاریم اثبات کنیم که تعلق نفس طبیعی به کل بدنن واجبه، و اینطور نیست که بدنی به نفس طبیعی براش واجب باشه، بدن دیگه نفس طبیعی براش واجب نباشه. این دو مطلب رو که ما اثبات کردیم، رخنه ها رو بستیم، دلیل رو ادامه میدیم و تا وقتی این رخنه بسته شد ثابت میشه که نفس طبیعی برای بدن واجب است، اون هم برای کل بدنها. پس هیچ بدنی نداریم که خالی از نفس طبیعی باشه. وقتی این مطلب تموم شد، وارد دنباله دلیل میشیم. در دنباله دلیل میگیم پس اگر نفس تناسخی به چنین بدنی که دارای نفس طبیعی است تعلق بگیره، یلزم اجتماع و نفسین بر بدن واحد و هذا محالن، به بیانی که در آخر فصل ذکر میکنیم. این کل دلیله. اون دوتا راه رو انشالله وقتی رسیدیم میبندیم. این چند خط خوندیم ولی مجدد خونده میشه. وقد اوزهنا ان الانفس انما حدثت و تکسرت مع تهیؤ من الابدان. نفوس انسانی حدوثشون و تکسرشون تبع تهیؤ ابدانه، یعنی وقتی که ابدان آماده میشن و صلاحیت گرفتن نفس رو پیدا میکنن، نفس حادث میشه. و چون ابدان متکثرند، نفوس متکثر میشن. و چنین نیستش که حدوث و تکثر نفس با قطع نظر از بدن حاصل بشه، به خاطر اینکه این نفوس اختلاف نوعی نداره. و چیزی که اختلاف نوعی نداره، اگر بخواد متکثر بشه، باید به وسیله ماده متکثر بشه. پس این نفوس اگر بخواد متکثر بشن، باید به وسیله ابدان متکثر بشن. بنابراین تکثرشون بستگی داره به تهیؤ ابدان، و وقتی که حادث میشن چون متکثرن، پس حدوثشون هم بستگی داره به تهیؤ ابدان. الا انه، یعنی به این نحو که اینا رو در جلسه گذاشته توضیح دادم، دیگه بیشتر از این لازم نیست. به این نحو که تهیؤ ابدان باعث می شود که افاضه شود وجود نفس، فائض شود وجود نفس برای ابدان، از ناحیه علل مفارقه. این مطلب رو ما قبلا بیان کردیم در فصل سوم. و ظهر من ذلک ان هذا لا یکون علی سبیل الاتفاق و البخت. در این عبارتیشون که حدود 3-4 خطی طول میکشه، جلوی اولین دفاع تناسخی رو میگیرند. یعنی می فرمایند که حفاظه نفس طبیعی به هر به بدن واجبه و چنین نیستش که این حفاظه علی سبیل البخت و الاتفاق باشه. علی سبیل البخت و الاتفاق بودن اینطوری توضیح داده میشه که نفسی آفریده شده بدون اینکه احتیاج به بدن داشته باشه، بدنی هم در خارج موجوده، اتفاقا این دو با هم مصادف میشن و به هم تعلق میگیرند و مقارنتی بینهما رخ میده که این مقارنت نه به اقتضای نفس است نه به تقاضای بدن است. همینطور اتفاقا اینها با هم تصادف کردند و مقارن شدند. این معنای تعلق نفس به بدن است علی سبیل الاتفاق. اگر این معنا ثابت بشه یا احتمال بره، حداقل احتمال داده بشه که مقارنت اتفاقی این نفس و بدن رو به هم مرتبط ساخته، دیگه ما نمیتونیم این دلیل رو ادامه بدیم، چون تناسخی میگه این مقارنت اتفاقی برای اون بدنی که نفس تناسخی رو میگیره رخ نداده، نتیجتاً اون بدن از نفس طبیعی خالیه، اگر نفس تناسخی بهش تعلق بگیره بیش از یک نفس بر یک بدن وارد نمیشه، پس اشکال ما دیگه منتفی میشه، اشکالی که ما میخوام بر تناسخی بکنیم منتفی میشه. اما اگر ما ثابت کردیم که تعلق نفس طبیعی به بدن واجبه، دیگه تناسخی نمیتونه چنین دفاعی بکنه، چون ثابت میشه که این نفس دارای این بدن دارای نفس طبیعی هست و اگر نفس تناسخی بهش تعلق بگیره در یک بدن دو نفس جمع میشه و اشکال پیش میاد و تناسخ باطل میشه. در نحوه بیان این که تعلق نفس به بدن، تعلق نفس طبیعی به بدن واجبه، مصنف این بیانو دارند. می فرمایند که ما می دونیم که نفوس در خارج متکثرند. این تکثر نفوس از ناحیه خود نفوس نیست، زیرا که نفوس اختلاف نوعی ندارند. پس باید از ناحیه عامل خارجی و علت خارجی باشه. درباره این علت خارجی دو احتمال داده میشه. هر دو احتمال رو ذکر میکنیم، بعد یکیش رو اثبات میکنیم، یکی دیگرش رو باطل میکنیم. احتمال اول اینه که علت تکثر صرف مقارنت باشه، صرف مقارنت نفس و بدن باشه. نفوس متکثر شدند چون تقارنی بین نفس و بدن حاصل شده در خارج، این تقارنات متعدد بوده لذا نفوس متعدد شدند، متکثر شدند. این یک عامل برای تکثر نفوس که عبارت است از مقارنت نفس و بدن در خارج. عامل و علت دوم عبارت است از تهیل ابدان، یعنی نفوس متکثر شدند چون ابدان متکثره‌ای آماده پذیرش نفوس شدند و به هر کدام نفسی افاضه شد. پس آمادگی ابدان باعث تکثر نفوس شد، چون ابدان متهیئه و آماده کثیر بودند نفوس کثیره افاضه شد. یکی از این دو علت رو ما باید انتخاب کنیم که علت تکثر نفوس قرار بدیم. اگر بگیم علت تکثر و نفوس مقارنته، دو مرتبه سوال میشه که علت مقارنت چیه؟ چی شد که مقارنت بین این دوتا حاصل شد؟ میبینید که ما در یافتن علت توقف نمی کنیم. وقتی علت رو به ما پیشنهاد کردن و گفتن علت عبارت است از مقارنت، ساکت نمیشیم، قانع نمیشیم، میپرسیم علت مقارنت چیه؟ اما اگر گفتن علت تکثر نفوس تهیل ابدانه، بدنها آماده شدن، چون آماده شدن تقاضای نفس دارن. دیگه ما نمیپرسیم چرا آماده شدن، خب میدونیم آماده شدن به خاطر اینکه مزاجشون به حد اعتدال رسیده و وقتی به حد اعتدال رسیده مستحق نفسن. دیگه دنبال علت نمیگردیم. از اینجایی که مقارنت آخرین علت ما نیست ولی تهیع آخرین علت ماست، کشف میکنیم که مقارنت علت به ذات نیست بلکه علت بالعرضه. ولی تهیع علت به ذاته. همیشه ما وقتی معلولی رو به علت به ذات نسبت میدیم دیگه دنبال علت نمیگردیم، قانع میشیم. اما اگر معلولی رو به علت بالعرض نسبت دادیم سوال متوقف نمیشه، پرسیده میشه این علت بالعرض چرا؟ اینی که در علت بالعرض متوقف نمیشیم در علت به ذات متوقف میشیم به خاطر همون قاعده کلی است که در فلسفه مطرح میشه که کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما به ذات، هر بالعرضی بالاخره باز منتهی به ذات میشه. لذا نباید سر بالعرض توقف کنیم، باید تجاوز کنیم از بالعرض و به ذات برسیم. پس معلوم شد که علت بالعرض نفوذ تکثر نفوذ مقارنت و علت به ذات تکثر نفوذ تحیل عبدانه. یعنی وقتی تحیل عبدان حاصل باشه مقارنت هم حاصله، ولی این مقارنت نقشی نداره در تکثر و نفوذ بلکه تالی و تابع اون تحیل عبدانه. اون تحیل عبدان عامل اساسی برای تکثر و نفوذه و این تحیل عبدان که عامل و علت اساسی است چیزی رو هم به دنبال خودش داره که عبارت است از مقارنت. اگر مقارنت علت باشه تحیل عبدان علت نباشه بخت و اتفاق نفی نمیشه، چون در حال بخت و اتفاق هم مقارنت هست. پس اگر ما علت رو عبارت از مقارنت بگیریم نمیتونیم بخت و اتفاق رو رد کنیم و نفی کنیم. اما اگر علت رو عبارت قرار بدیم از تحیل عبدان، تحیل عبدان دیگه با بخت و اتفاق نمیسازه، بلکه تحیل عبدان استدعا میکنه استحقاق عبدان را و استحقاق عبدان واجب میکنه افاضه نفس را. چون اگر بدنی مستحق باشه با توجه به این که از جانب مبادی عالی بخل نیست افاضه نفس واجب میشه، چون از طرف قابل که نقص نیست، از طرف فاعل هم که نقص نیست، پس حالت منتظره برای افاضه نیست، افاضه واجبه. بنابراین دیدیم اگر تحیل عبدان رو ما علت بگیریم دیگه بخت و اتفاق راهش بسته میشه، اما اگر مقارنت رو علت بگیریم باز راه برای بخت و اتفاق بازه، و اگر راه برای بخت و اتفاق باز باشه دلیل ما ناقص میشه چون راه دفاع تناسخی بسته نمیشه. بنابراین مصنف به همین جهت است که تلاش میکنه که راه این که جلوی این که علت عبارت از مقارنت باشه گرفته بشه، علت رو سعی میکنه که تحیل عبدان قرار بده و به این بیان میفرماید که اگر دو علت داشتیم، یکی به ذات بود یکی بالعرض بود، از باب این که هر بالعرضی تالی و تابع به ذاته، یا به عبارت دیگه هر بالعرضی منتهی به ذات میشه، ما باید این علت بالعرض رو ساقط کنیم و ندیده بگیریم و به علت به ذات توجه کنیم و بگیم این تکثر نفوذ مستند است به علت به ذات، یعنی تحیل عبدان. وقتی تحیل عبدان هم پیش آمد دیگه راهی برای اتفاق و بخت نیست. وقتی راه برای بخت و اتفاق نبود اولین دفاع تناسخی عقیم میمونه، یعنی رخنه‌ای که در این دلیل از طریق تناسخی ممکن بود ایجاد بشه بسته میشه. برای توضیح بیشتر این مطلب مثالی درباره علت بالعرض و علت به ذات ذکر میشه، که البته این مثال تفاوت مختصری با مورد بحث ما داره، اما این تفاوت مضر به بحث ما نیست، به تفاوت اشاره میشه. مثال معروفی داریم در علت بالعرض و علت به ذات. میگن نار، آتش، علت است به ذات برای وجود حرارت، ولی همین نار علت است بالعرض برای زوال برودت. در این مثال یک علت داریم و دو معلول داریم. یک معلول عبارت است از وجود حرارت، یک معلول عبارت است از زوال برودت. این دوتا معلول مختلفند، زیرا یکی معلول به ذات است برای نار که عبارت است از وجود حرارت، دیگری که عبارت است از زوال برودت معلول بالعرض است برای نار. و به عبارت دیگه نار علت به ذات است برای حرارت و علت بالعرض است برای زوال برودت. اگر زوال برودت بشه میپرسیم چرا زوال برودت شد؟ باید به معلول به ذات منتقل بشیم. اگر بگیم علت چون که حرارت وجود گرفت، سوال میشه که چرا حرارت وجود گرفت؟ برمیگردیم میگیم چون نار موجود شد. بالاخره هر چیزی به اون علت به ذات نسبت داده میشه، منتهی میشه به اون علت به ذات. معلول بالعرضم به معلول به ذات منتهی میشه، معلول به ذات به علت به ذات منتهی میشه. در مورد بحث ما در این مثال همونطور که توجه کردید یک علت داریم، دو نوع معلول داریم. این علت بالقیاس به یک معلول میشه علت به ذات، بالقیاس به یه معلول دیگه میشه علت بالعرض. اما در مانحنفی دو علت داریم و یک معلول. دو علتمون یکی عبارت است از تحیل ابدان، یکی عبارت است از مقارنت، معلولمونم عبارت است از تکثر و نفوذ. اون علت یعنی تحیل ابدان برای این معلول به ذات، علت دیگر یعنی مقارنت نفس و بدن برای این معلول بالعرضه. پس فرقی که بین این مثال ذکر شده و مورد بحث ما هست اینه که در مثال ذکر شده یک علت است دو معلول، در مورد بحث ما دو علت است یک معلول، ولی در بالعرض و به ذات تفاوتی ندارن. لذا این مثال بحث ما رو روشن میکنه، این اختلافش هم منافاتی با مطلب ما نداره. فکر میکنم دیگه عبارت روشن شده باشه با این توضیح خارجی. عبارت رو از رو میخونم. و ظهرم من ذالک، از اون بیانی که در گذشته کردیم و ثابت کردیم که تحیل ابدان عامل تکثرند، یعنی علت به ذات رو مطرح کردیم که تحیل ابدان باشه، ثابت شد که ان هازا لا یکون علی سبیل الاتفاق و البخت. هازا یعنی این که نفسی با بدنی تعلق میگیره و فایض میشود نفسی از علل مفارقه بر بدن، این علا سبیل الاتفاق والبخت نیست. حتی یکون وجود النفس تا دو خط تا سر فإن مثل هذا لا یکون علتا تفسیر برای بخت و اتفاقه، که چگونه میشه علا سبیل البخت والاتفاق باشه. فإن مثل هذا لا یکون به بعد رد این علا سبیل البخت والاتفاقه، یعنی ثابت میکنه که علا سبیل البخت والاتفاق نیست، یعنی تعلیل است برای هذا لا یکون علا سبیل الاتفاق والبخت. پس این حتی تا دو خطش تفسیر برای اتفاق و بخته. چگونه ممکن است که تعلق نفس به بدن علا سبیل البخت والاتفاق باشه و از ناحیه تقاضای نفس نباشه؟ به این ترتیب که وجود نفس حادث نه به خاطر استحقاق این مزاج بدنی نفس حادث مدبر است. اینطور نیست که استحقاق داشته باشد این نفس بدنی، این مزاج بدنی نفس حادث مدبر را. علی سبیل البخت والاتفاق در صورتی است که نفس بدنی که نفس حادث شده به خاطر استحقاق این مزاج حادث نشده باشه، بلکه قد کان وجدت نفسون و اتفق ان وجد معها بدنون فتعلق بها، بلکه پیدا شده نفسی بدون اینکه احتیاج به بدن داشته باشه و اتفاق افتاده که با این نفس بدنی هم در عالم خارج وجود گرفته، این دو با هم مصادف شدن فتعلق بها، بدن هم به نفس تعلق گرفت و با هم مرتبط شدن. همونطور که در نحوه بیان تفسیر کردن عبارت روشن شد، ولکن اضراب از لیس الاستحقاق هذا المزاج، اضراب از ان هذا لا یکون علی سبیل الاتفاق والبخت نیست، اون رو باطل نمی کنه، این استحقاق رو لیس الاستحقاق رو باطل می کنه. یعنی این بخت و اتفاق به این صورت است که وجود نفس به خاطر استحقاق مزاج نیست، بلکه این طوریست که کان وجدت نفسون و اتفق ان وجد ماها بدنون، که ولکن میشه اضراب از لیس الاستحقاق، یعنی وجود نفس حادث به خاطر استحقاق بدن نیست، بلکه وجدت نفسون و اتفق ان وجد ماها بدنون، و تماما تفسیر بخت و اتفاقه. از فإن مثل هذا ابطال بخت و اتفاقه، یعنی فإن مثل هذا تعلیل است برای ان هذا لا یکون علی سبیل الاتفاق والبخت. فإن مثل هذا یعنی مثل چنین وضعی که ما از خارج ازش تعبیر کردیم به مقارنت، مثل چنین وضعی که کان وجدت نفسون و اتفق ان وجد معها بدنون، این رو که ما ازش تعبیر کردیم به مقارنت، مثل چنین وضعی که اسمش مقارنت شد، لا یکون علتن ذاتیتن البته لتکسر، این چنین وضعی، این مقارنت علت ذاتی برای تکسر نفوس نیست، بل اسا ان تکون عرضیتن، اگر هم باشه علت عرضی است، یعنی علت ذاتی اتفاق میفته، بلعرض اینم در کنارش است، این مقارنت در کنارش است، اونی که عامل تکثر شده مقارنت نیست، اون تحیل ابدانه، وقتی تحیل ابدان میاد مقارنت هم اتفاق میفته، پس مقارنت علت بلعرض شده نه علت بذات. خب اگر مقارنت علت بلعرض شد، ما باید معلول رو که تکثر و نفوسه به این علت بلعرض نسبت ندیم، بلکه به قبل از علت بلعرض که علت بذاته باید نسبت دیم، زیرا هر ما بلعرضی ینتهی به ما بذات، پس به قول ایشون باید اولاً ما بذاتی باشه تا بعداً به تلو او و به تبع او ما بلعرضی بیاد، لذا ما باید معلول رو به همونی که اولا هست نسبت بدیم. فقد عرفنا که علل ذاتیه هی التي یجب ان تکون اولا، علل ذاتیه باید اول باشن، ثم رو به ما تلیه الارضیه، بعد ارضیه به دنبالشون گاهی میاد، یا چه بسا که بعدش ارضی بیاد، پس بلعرض بعد از بذاته، بنابراین معلول رو نباید به بلعرض نسبت بدیم، به قبل از بلعرض که منشأ بلعرضه، یعنی به بذات باید نسبت بدیم، و بذات در مورد بحث ما تحیل ابدانه، پس باید تکثر و نفوس رو به تحیل ابدان نسبت بدیم، وقتی که تحیل ابدان نقش پیدا کرد در تکثر و نفوس راه اتفاق بسته میشه، به خاطر اینکه ما نفوس رو از ناحیه تحیل بدن میبینیم نه از راه مقارنت اتفاقی. این خلل اولی بود که در دلیل احتمال میرفت به این چند خط بسته شد. اما خلل دوم، گفتیم که ممکنه تناسخی بگه درسته که تعلق نفس به بدن واجبه به این بیانی که الان گفتیم، چون تهیئ بدن و آمادگی بدن تقاضای نفس رو میاره، اتفاق نیست، پس تعلق نفس به بدن و افاضه نفس طبیعی به بدن واجب میشه، اینو قبول داریم. اما این که تعلق نفس به کل بدنن واجب نیست، بدنی واجب است که نفس بگیره، بدنی واجب نیست که نفس بگیره، تناسخی این رو میگه و بعد هم ادامه میده، میگه حالا که لازم نشد که این بدن نفس طبیعی داشته باشه، ما میگیم نفس تناسخی به همین بدنی که نفس طبیعی نگرفته تعلق میگیره و نتیجتا این بدنی که فاقد نفس طبیعی است واجد یک نفس تناسخی میشه. دیگه اجتماع دو نفس بر یک بدن لازم نمیاد. میبینید که دلیل رو از بین میبره با این دفاعی که میکنه. پس ما ناچاریم که این راه این دفاع رو هم ببندیم تا تناسخی از این ناحیه هم وارد نشه و خدشه‌ای در دلیل ما وارد نکنه. نحوه بستن این دومین دفاع اینه که اینطور بگیم، بگیم که این بدنی که میخواد نفس بگیره بدن انسانیست، پس داخل در نوع انسان. فرض میکنیم دو بدن داریم، این بدن شخصی و فردی برای نوع انسانیست، اون بدن هم شخصی و فردی برای نوع انسانیست. چون هر دو شخص یک نوعند، در آنچه که مقومشون هست فرقی نمی کنند. هنوز نفس بهشون تعلق نگرفته، مقومشون عبارت از نفس نیست، چون نفس هنوز بهشون تعلق نگرفته. مقومشون اون چیزیست که این مزاج بدنی رو ساخته. اونی که این مزاج بدنی رو در این ساخته که مقوم این بدن شده، همونم مزاج بدنی رو در این بدن دوم ساخته و مقوم این بدن دوم شده. در مقوم ها با هم اختلافی ندارند. اگر در چون هر دو شخص یک نوعند، چون هر دو شخص یک نوعند ممکن نیست که در مقوم ها با هم اختلاف داشته باشند. همون چیزی که مزاج بدنی اینو ساخته، همونم مزاج بدنی اینو ساخته. پس هر دو یه نوع مزاج دارن. اگر چنینه، چی شد که این یکی مستحق افاضه نفس هست و واجب است نفس به او افاضه بشه، اما این یکی دیگه با اینکه هیچ تفاوتی با اون قبلی نداره مستحق افاضه نفس نیست و واجب نیست نفس به او تعلق بگیره؟ اگر هر دو از جهت مقوم بدنی یکسانند، هر دو دارای استحقاقند. اگر هر دو دارای استحقاقند، نسبت به هر دو افاضه واجبه. چه شد که شما نسبت به این بدن افاضه رو واجب میکنید، نسبت به اون بدن افاضه رو واجب نمیکنید؟ اگر شما نسبت به این بدن افاضه رو واجب کنید، نسبت به اون بدن افاضه رو واجب نکنید، باید قبول کنید که این بدن از نوع اون بدن نیست. هر دو شخص یک نوع نیستند، در حالی که مسلم هر دو شخص یک نوعند. پس مقوم هر دو یکیه. اگر مقوم هر دو یکی بود، یعنی هر دو دارای یک نوع مزاجند، هر دو دارای استحقاقند، چون مزاج در هر دو این استحقاق رو میاره. اگر استحقاق در هر دو هست، وجوب در هر دو هست. پس نتیجه میگیریم که کل بدن یجب ان یتعلق به نفس طبیعی. نفس طبیعی به هر بدنی واجب است تعلق بگیره، نه اینکه به یه بدن بتونه تعلق بگیره به یه بدن نتونه تعلق بگیره. خب دیدید که وقتی ما این مطلب رو اثبات کردیم، دیگه راه تناسخی بسته میشه، چون نفس تناسخی به هر بدنی که بخواد تعلق بگیره اون بدن خودش یک نفس طبیعی داره. قهرن اجتماع نفس این لازم میاد. فاذا کان کذلک، وقتی چنین است که تهیئ الابدان عامل تکثر نفوس است و نتیجتاً افاضه نفس به بدن واجب است، میگیم فکل بدن یستحق مع حدوث مزاج مادتهی حدوث نفس له. هر بدنی با حدوث مزاج مادهش مستحق میشود حدوث نفسی را برای خودش. هر بدنی وقتی که مزاج مادهش استحقاق پیدا که حادث شد، این بدن استحقاق حدوث نفس طبیعی پیدا میکنه. و لیس بدنون یستحقه و بدنون لا یستحقه، چنین نیست که بدنی مستحق حدوث نفس بشه و بدنی مستحق حدوث نفس نشه. زیرا اشخاص انواع اختلاف ندارن در اموری که به اون امور متقوم میشن، یعنی در اموری که مقوم اونهاست، در مقوماتشون اختلاف ندارن. اشخاص یک نوع در مقومات اختلاف ندارن، اشخاص چند نوع در مقومات اختلاف دارن. چون فصلشون لااقل فرق میکنه، حالا اگه جنسشون فرق نکنه لااقل فصلشون فرق میکنه، پس در مقاومت اختلاف دارن. اما اشخاص یک نوع نه در جنس فرق میکنن نه در فصل فرق میکنن، پس در هیچ مقومی با هم اختلاف ندارن. منظور از مقوم، مقومی است که این شخص بدنی رو میسازه و اون شخص بدنی رو میسازه، نه انسان رو میسازه. پس مقوم نفس نیست، مقوم اونی است که این بدن رو ساخته، یعنی مزاجی که این بدن رو ساخته مقوم این شده، همون مزاجم مقوم این شده. در مقوما فرق نمی کنن، پس مزاجا یکیه. اگر مزاجا در هر دو فرد یکیه، استحقاق هم برای هر دو هست. اگه یکی استحقاق داره دیگری هم باید داشته باشه، پس اگر افاضه نفس به یکی واجبه به دیگری هم باید واجب باشه. و لیس یجوز ان یکون بدن انسانی یستحق نفسا یکمل بها و بدن آخر هو فی حکم مزاجه بنو ولا یستحق ذلک. جایز نیست که بدن انسانی مستحق نفسی باشد که به وسیله اون نفس کامل بشه، ولی بدن دیگری که در حکم مزاج همون بدن اول است، در حکم اوس بنو، یعنی نوعا مزاج او را داره، ولی شخص مزاجش فرق میکنه. مثلا فرض کنید که قد بلندتره، قد کوتاه‌تره، چاق‌تره، لاغرتره، ولو اشخاص و عوارض مادی فرق میکنن، یعنی منهوها فرق میکنن، ولی ماهو فرق نمیکنه. مقوم خلاصه فرق نمیکنه و بدن دیگری که در حکم مزاج اون بدن اول است نوعاً لا یستحق ذلک. بدن دیگری باشد در حکم مزاج اون اولی، ولی مستحق همچین نفسی که باعث کمالش بشه نباشه. این ممکن نیست. بل این اتفق کان و این لم یتفق لم یکون. این بل هنوز دنباله مطلب اضراب از لیس یجوز نیست. اضراب از لیس یجوز نیست، یعنی جایز نیست که بدن انسانی مستحق نفس بشد، بدن دیگری مستحق نفس نشد، بلکه در این بدن دیگر این اتفاق کان و این لم یتفق لم یکون. اگر اتفاق افتاد کان یعنی نفسی وجود بگیره، اگر هم لم یتفق نفسی وجود نگیره. لیس یجوز که چنین باشد، که اگر اتفاق افتاد در این بدن آخر نفسی وجود بگیره، اگر هم اتفاق نیفتاد نگیره. در اولی واجب باشه، در دومی این اتفق کان و این لم یتفق لم یکن. این غلطه، بلکه اگر در اولی واجبه در دومی هم واجبه. فإن هذا حين اذن، این فإن هذا تعلیل برای لیس یجوزه و ابطال لیس یجوزه. چرا نمیشه که این مزاج واجب باشد بل استحقاق نفس بگیره، این مزاج دیگه اگر نفس بگیره بل اتفاق نفس گرفته؟ چرا این نیست؟ چرا این ممکن نیست؟ زیرا اگر این طور باشه معناش اینه که این مزاجی که نفس گرفته نوعاً با اون مزاجی که یتفق نفس بگیره فرق داره، باید این نوعش با اون یکی فرق داشته باشه، در حالی که فرض کردیم هر دو اشخاص یه نوعند، پس نوعشون فرق نمی کنه. اگه نوعشون فرق نمی کنه اثرشون هم فرق نمی کنه، هر دو استحقاق رو دارند. فإن هذا حين اذن، هذا یعنی اونی که نفس گرفته، حين اذن در این هنگامی که دومی دیگه واجب نیست نفس بگیره بلکه یتفق، لا یکون من نوعه، لا یکون از نوع اینی که نفس نگرفته، یا بگید هذا یعنی اینی که نفس نگرفته، لا یکون من نوع اونی که نفس گرفته. این دومی معنا بهتره، هر دوش خوبه، هم دومیش بهتره. مقدمه اول دلیلمون تموم شد. در مقدمه اول دلیل ما اثبات کردیم که هر بدنی نفس طبیعی داره، با دو مطلب اثبات کردیم. یکی این که واجب است تعلق نفس طبیعی به بدن، دوم این که واجب است تعلق این نفس طبیعی به کل بدنین بدنین. این مقدمه اولمون تموم شد. پس ثابت شد که هر نفس، هر بدنی نفس طبیعی رو داره. حالا مقدمه دوم رو میگیم، که میگیم اگر تناسخی، اگر تناسخ درست باشه و نفسی بالقصر به بدن دیگری تعلق بگیره، با توجه به این که اون بدن دیگر واجد نفس طبیعی است، یلزم که اون بدن دو نفس داشته باشه، یکی نفس طبیعی که به طبیعتاً و به استحقاق گرفته، دومی نفس تناسخی که بالقصر گرفته. ف فاذا فرزنا ان نفسا تناسختها ابدانون، اگر فرض کردیم که نفسی را ابدانی تناسخ کرد، یعنی نفسی را ابدانی به صورت تناسخ پذیرفت که نفسی از بدنی مفارقت کرد و در بدن دیگر حلول کرد، در حالی که کل بدن فانه به ذاته یستحق نفسا تحدث له و تتعلق به، در حالی که هر بدنی ذاتن مستحق نفسی است که اون نفس برای این بدن حادث میشه و اون نفس به این بدن تعلق میگیره، اگر تناسخ حاصل بشه در حالی که هر بدنی نفس طبیعی خودش رو هم دارد، فیکون البدن الواحد فیه نفسان معن، لازم میاد که یک بدن در او دو نفس باشه. خب تا اینجا اونی که از خارج در قبلم گفتیم تموم شد که بنابر قول تناسخی در یه بدن دو نفس جمع میشه. حالا محظور اجتماع دو نفس در یه بدن چیه؟ از حالا تا آخر فصل همین محضور زش میکنم. وقتی ثابت شد که دو نفس نمیتونه در یه بدن باشه، تناسخ باطل میشه. پس فقط بر ما هست که ثابت کنیم دو نفس در یه بدن نمیتونه باشه، دیگه کاری با تناسخ نداریم. وقتی ثابت کردیم که دو نفس در یه بدن نمیتونه باشه، تناسخ خود به خود باطل هست. به این بیان ثابت میکنیم که یک بدن نمیتونه دو نفس داشته باشه. ابتدا مقدمتاً اینطور میگیم، مقدمتاً اینو میگیم، میگیم که نفس در بدن حلول نکرده، زیرا چنانچه گذشت نفس مجرده و نمیتونه در بدن حلول کنه و در بدن منتبع بشه. پس ارتباطش با بدن به این نحوه که نفس مشغول تدبیر بدنه و بدن رو درک میکنه، شاعر به بدنه، خلاصه شاغل به بدنه و شاعر به بدنه، هم مشغول تدبیر بدنه هم مدرک بدنه. این نحوه تعلق نفس به بدنه. حالا باید ببینیم، این مقدمه بحث، حالا باید ببینیم که اگر بدنی دارای دو نفسه، آیا این نوع تعلقی که الان ذکر کردیم بین این بدن و هر دو نفس هست یا بین بدن و یه نفس هست؟ اگر ثابت کردیم که این نوع تعلق و این نوع علاقه که الان گفتیم فقط بین بدن و یه نفسه و بین بدن و دو نفس نیست، ثابت میشه که ما دو نفس نداریم و ما همین الان اثبات میکنیم که این نوع علاقه که بین نفس و بدنه که الان مقدمتا ذکرش کردیم، این فقط بین بدن و یه نفسه، بین بدن و دو نفس نیست. پس معلوم میشه که نفس برای بدن، برای یک بدن دو نفس نیست، چون اگر دو نفس بود هر دو نفس باید به این نحو علاقه با بدن تعلق داشتن، در حالی که یکیشون این دو علاقه نداره. میگیم که ما خودمون به وجدان درک میکنیم که یه نفسه که شاغل به بدن ماست و کارهای بدنی ما رو انجام میده و همون یه نفس هم شاعر به بدن ماست. ما بعد از این که نفس رو گرفتیم میشیم حیوان. این حیوان، حالا چه حیوان انسانی باشه چه غیر انسانی، این حیوان به نفس خودش آگاهه. این حیوان یعنی همین بدنی که نفس گرفته با خود نفس، همین مجموعه، این مجموعه به نفس خودش آگاهه و بیش از یک نفس در خودش نمیبینه. نفس دومی رو حیوان بهش شعور نداره، حیوان شعور به نفس دوم نداره. این از یک طرف. از طرف دیگر نفس دوم به خود حیوان شعور نداره، یعنی حیوان دو مرتبه درک نمیشه، یه مرتبه درک میشه، هر کس خودشو یه بار میبینه نه دو بار. سوم، نفس دیگری مشغول تدبیر بدن این حیوان نیست. پس معلوم میشه که نفس دیگری وجود نداره، اگرم وجود داره با این بدن علاقه نداره، چون علاقه به این نحوه که اون نفس این حیوان رو درک بکنه، اون نفس به این حیوان مشغول باشه، این حیوانم مجموعاً اون نفس رو درک بکنه، هیچ کدوم از این ستا نیست. پس اگر نفسی موجود است، چون این سه خاصیت درش نیست، علاقه با بدن نداره. اگر علاقه با بدن نداره، مال این بدن نیست. و بنابراین حیوان دارای همین یک نفسه که این سه خاصیت داره. اون نفس دوم که فاقد این سه خاصیت، مال این حیوان نیست. یعنی حیوان دارای دو نفس نیست، این بدن دارای دو نفس نیست، دارای یک نفسه. به این ترتیب ثابت شد که اجتماع دو نفس بر یک بدن محاله و نتیجتا تناسخ محاله. ثم العلاقه تو بین النفس و البدن، این هنوز شروع نکرده ابطال دو نفس بودن، دو نفس بودن یک بدن رو، هنوز اونو شروع نکرده. اون رو از کل حیوانن خط 18 هم شروع میکنه. این ثم العلاقه مقدمه است، مقدمه ی ابطاله. علاقه بین نفس و بدن لیست، این علاقه علا سبیل انتباع نفس در بدن، نفس در بدن منتبع نمیشه، حلول نمیکنه، زیرا نفس مجرده و نفس مجرد نمیتونه منتبع باشه. کما بینه هم مرارن، بلکه علاقه ای که بین نفس و بدن است علاقه اشتغال از نفس به بدنه. نفس باید مشغول بدن باشه. اشتغال چیه؟ اشتغالو به این دو خصوصیت ترجمه میکنن، حتی تشعر النفس بذال کل بدن، این یک خصوصیت، و ینفعل البدن و انتل کل نفس، این خصوصیت دوم. اشتغال نفس به بدن این دو خصوصیت داره که نفس شاعر به بدن است، این یک، بدن منفعل از این نفس است، این دو. این دوتا اگر حاصل شد معلوم میشه که نفس مشغول به بدنه، و اگر نفس مشغول به بدن بود یعنی علاقه با بدن داره. حالا اگر این دو خصوصیت نبود، نفس مشغول به بدن نیست، یعنی علاقه با بدن نداره، یعنی مال این بدن نیست. حالا بر ماست که ثابت کنیم که نفس دوم اشتغال به بدن نداره، یعنی علاقه به بدن نداره، یعنی مال این بدن نیست. از کل حیوانن شروع میکنیم به بیان این مطلب که میخوام ابطال کنیم این را که یک بدن دارای دو نفس باشه. نفس دوم رو میخوام قطع کنیم از بدن. آنچه که در اینجا میاد به طور مجمل و خلاصه در مباحث جلد 2 صفحه 388 آمده. در اونجا ثابت شده که در اون فصلی که در این صفحه عرض شد، ثابت شده که هر یک بدنی یک نفس داره. چنین نیست که یک بدن دو نفس داشته باشه، و چنین نیست که یک نفس دو بدن داشته باشه. از هیچ طرف اثنینیت قبول نیست. نه بدن میتونه دو تا باشه با یک نفس، نه نفس میتونه دو تا باشه با یک بدن، بلکه یک بدن یک نفس. در اون فصل اینو اثبات کرده. و کل حیوان فانه یستشعر نفسه نفسا واحده هی المصرفه والمدبره للبدن الذی له. هر حیوانی، یعنی هر مجموعه نفس و بدنی، یستشعر نفسه نفسا واحده، خودش را یک نفس می‌بیند، که همون نفسی که مصرف در بدنش هست و مدبر بدنی است که مال خود این حیوانه، اون نفس رو میبینه، بیش از اون دیگه نمیبینه. فاین کان هناک نفس اخرى، اگر نفس دیگری در کار باشه، چنانچه تناسخی ادعا میکنه، که اولا لا یشعر الحیوان بها، ثانیا ولا هی بنفسه، ثالثا ولا تشتغل بالبدن فلیست لها علاقت مع البدن. اگر این سه خصوصیت رو اون نفس دیگر ندارد، فلیست لها علاقت مع البدن، علاقه با بدن نداره، یعنی نفس این بدن نیست. شما بی خود اینو جزء نفس این بدن حسابش کردید. این سه خصوصیت دقت کنید، لا یشعر الحیوان بها، نفسی است که حیوان، یعنی این مجموعه، شاعر به اون نیست، اصلا متوجه نیست که نفس دیگه داره، ولاهیه به نفسه، نسخه داره، ولاهیه به نفسه ها، یه نسخه داریم ولاهیه به نفسه ها که در پایین اشاره شده، یعنی خود این نفس هم به خودش آگاه نیست. این نسخه نسخه خوبی نیست، چون هر نفسی به خودش آگاهه، این اولا. ثانیا بر فرض این نفس به خودش آگاه نباشه یا باشه، به درد ما نمیخوره. ما میخوام علاقه شو با بدن ثابت کنیم. این که نفسی خودش به خودش آگاهه یا خودش به خودش آگاه نیست، این به درد ما نمیخوره. پس لاهیه به نفسها نسخه خوبی نیست. میام سر لاهیه به نفسه که نسخه ماست، این نسخه خوبیه. اینو دو جور میتونیم معنا کنیم، که یک معنا غلطه، یک معنا درسته. معنای درستش اول میگم. لاهیه به نفسه، یعنی و نه اون نفسم شاعر است به خود حیوان. نفس رو در اینجا معنی لغوی میگیریم، این نفس شاعر به این حیوان نیست، به خود این حیوان شاعر نیست. پس نه حیوان شاعر به اون نفس است، نه عکسش که اون نفس شاعر به خود این حیوان باشه. این معنی خوبیه بر طبق این نسخه. یه معنی دیگه هم داریم که فقط میگم برای این که یه وقت تو ذهنتون نیاد و فکر نکنید درسته، معنی درستی نیست. لاهیه به نفسه یعنی اون نفسم نفس این حیوان نیست. اون نفس لاهیه یعنی نیست اون نفس دوم به نفسهی، یعنی نفس این حیوان. اون نفس دوم دیگه نفس این حیوان نیست، همون نفس اول نفس این حیوانه، نفس دوم نفس حیوان نیست. این معنی غلطه، چون ما داریم ثابت میخوام ثابت کنیم که این نفس دوم نفس حیوان نیست. وقت در بینش اینو مفروغ العنان بگیریم که این نفس دوم نفس حیوان نیست، نه، ما باید اینو اثبات کنیم. این باید نتیجه ما بشه که این نفس دوم نفس حیوان نیست. الان داریم در ضمن دلیل اینو مفروغ العنان قرار میدیم. پس اگر لاهیه به نفسه رو به این معنا بگیریم که این نفس دوم نفس حیوان نیست، اون چرا که نتیجه مونه در دلیل اخذیدیم همیشه مصادره. پس ناچاریم که فقط لاهیه به نفسه بخونیم، نه به نفسها. لاهیه به نفسه رو اینطور معنا کنیم، یعنی این نفس دوم شاعر به خود حیوان نیست، همونطور که حیوان هم شاعر به این نفس نیست. ولا تشتغل بالبدن، اشتغال به بدن نداره. اشتغال به بدن رو در دو سه خط قبل معنا کردیم. اشتغال به بدن دو خصوصیت داشت، یکی این که نفس شاعر به بدن باشه، یکی این که بدن منفعل از نفس باشه. پس لا تشتغل بالبدن یعنی نه اون نفس شاعر به بدنه، نه بدن منفعل از اون نفسه. خب اگر نفس دومی داشتیم که این سه خصوصیت رو نداشت، نه او شعور به حیوان داشت، نه حیوان شعور به او داشت، نه او شعور به حیوان داشت، نه او اشتغال به بدن داشت به این دو نفس که شاعر به بدن باشد یا بدن از او منفعل باشد، اگر چنین نفس دیگری داشتیم فلیست لها علاقت مع البدن، علاقه با بدن نداره، یعنی نفس این بدن نیست. خب این قلت که ممکنه علاقه داشته باشه ولی این خصوصیات نداشته باشه، میفرمان نه، علاقه منحصر بود به داشتن این خصوصیات. ما علاقه دیگری که نداشتیم، انتباه قبول نکردیم، حلول که قبول نکردیم. پس علاقه نفس به بدن فقط منحصر به این سه خصوصیت، اگه این سه خصوصیت نباشه علاقه دیگه نیست. لان العلاقه لم تکن الا به هذا النب، علاقه نبود جز به این نب، به انتباه نبود که اگر این سه خصوصیت از بین رفت شما بگید انتباه هست. پس اگر این سه خصوصیت از بین بره علاقه از بین میره. خب و روشنه که نسبت به نفس دوم این سه خصوصیت نیست، پس علاقه نیست. یعنی نفس دوم نفس این بدن نیست، این بدن فقط نفس خودش رو داره که همون نفس طبیعیش باشه، نفس تناسخی رو نداره. اگر اینطور شد فلا یکون و تناسخون به وجه من الوجوه، لا یکون تام است، پس تناسخ تحقق پیدا نمیکنه به هیچ وجه اصلا. و به هذا المقدار لمن اراد الاختصار کفایتون بعد ان فیه کلاما طویلا، بیش از این در تناسخ بحث خیلی بحث مفصل داره، به جلد 9 اسفار مراجعه میکنید میبینید بحث خیلی مفصله. اما کسی که اختصار رو میخواد به همین مقدار قناعت میکنه. الفصل الخامس فی العقل الفعال فی انفسنا والعقل المنفعل عن انفسنا، بحث در دو مطلب، یکی عقلی که در انفس ما اثر میگذاره و ما رو عالم به معقولات میکنه، اسمشو میذاریم عقل فعال. عقل فعال موجودی است که اگر ما با او متصل بشیم او ما رو آگاه میکنه به معقولات، به بیانی که میاد. والعقل المنفعل عن انفسنا، عقل منفعل اصطلاحی است از ارسطو که عقل انسانی رو هم عقل منفعل نامیده هم عقل متأثر نامیده. پس بحث ما، بحث دوم ما درباره عقل انسانی است که عقل انسانی چه خصوصیت هایی داره، که این رو از صفحه 209 فاول ما دیگه تمیز شروع میکنیم. البته در این اوائل فصل هم باز اشاره داریم، یعنی وقتی عقل فعال میاد فعالیت بکنه با عقل منفعل ما مرتبطه. بالاخره این دوتا عنوان تو هم قاطی از اول تا آخرش. اون چه که لازمه در اینجا توضیح داده بشه اینه که در عبارت عنوان فصل داریم الفعال فی انفسنا، این محضوری نداره، یعنی عقلی که در انفس ما اثر میگذاره. دومی داریم العقل المنفعل عن انفسنا، عقلی که از انفس ما اثر میگیره. اون چه فعال فی انفسناست اثر میذاره، خب درسته خارجن هم اثر میذاره، ولی عقل منفعل شعبه بالای انفس ماست، از نفس ما اثر نمیگیره، از نفس ما اثر نمیگیره. اینو چطوری باید توجیه کنیم؟ که العقل المنفعل عن انفسنا، از انفس ما اثر میگیره. به یکی از دو توجیه میشه توجیه کرد. یکی این که چنانچه بعدن توضیح خواهیم داد، عقل منفعل صور عقلیه رو به این نحو درک میکنه که ابتدا به صور خیالیه مراجعه میکنه، بعد از این که صور خیالیه رو تأمل کرد آمادگی پیدا میکنه تا عقل فعال صورت عقلیه رو به وزان این صورت خیالی افاضه کنه. پس صورت خیالی داره منشأ افاضه صورت عقلی میشه. از این جهت عقل منفعل که مرتبه بالای عقله، از انفسنا یعنی از صور خیالیه که مفروش در قوه خیالی و در نفس ما هستن داره استفاده میکنه، پس از اینها داره منفعل میشه. البته انفعالش در همین حده که زمینه رو بسازه، بیش از این منفعل نمیشه. زمینه گرفتن صور معقوله رو از ناحیه عقل فعال میسازه. به چه وسیله میسازه؟ با مطالعه صور خیالیه که مربوط به انفسنا هستن. همین اندازه انفس ما در عقل ما اثر گذاشته و عقل ما منفعل از انفسنا میشه. این یک توجیهه. توجیه دوم اینه که ما بگیم انفسنا به این معنا نیستش که انفس ما اثر بذاره در عقل و عقل منفعل بشه از انفس ما، بلکه منظور اینه که عقل منفعلی که از انفس ماست، یعنی از شعبات انفس ماست، از درجات انفس ماست، که ان در اینجا به معنای اصطلاحی خودش نباشه، به معنای لغوی خودش نباشه. این معنای دوم رو تأیید میکنه نسخه‌ای که در سال 1956 میلادی به وسیله یان باکوش تصحیح شده و در مجمع علمی چکسلواکی چاپ شده، که نسخه منحصر به فردش در کتابخانه ملی چند روز پیش دیدم که داشت المنفعل فی انفسنا، که به جای انفی داشت، یعنی المنفعلی که ثابت است فی انفسنا، یعنی درجه است ثابت برای انفس ما، که دیگه اینجا به معنای منفعل شدن از انفس مطرح نبود. البته در پاورقی اشاره کرده بود به این که در نسخه داریم ان انفسنا، ولی خودش انتخاب کرده بود فی انفسنا را. اون نسخه اگر باشه توجیه دوم رو تأیید میکنه که ما دیگه نگیم عقل منفعل میشود از انفس ما، بلکه بگیم عقل منفعلی که از انفس ما هست، درجه از انفس ما هست، یا ثابت هست فی انفسنا. البته در آخرین فصل از فصول طبیعیات نجات مطلبی آمده که اون فصل بر طبق این فصلی است که ما الان داریم میخونیم، برای توضیح این فصل به اونجا مراجعه کنید. در اونجا مطلبی آمده که با هر دو توجیه مذکور ناسازگاره، و اون مطلب اینه که ایشون عقل منفعل رو دو معنا کردن. یکی از اون دو معنا اینه که عقل منفعل عقل هیولانیست که منفعل از عقل فعال بشه. به اون فصل مراجعه کنید. حالا وارد اولین مطلب از دو مطلب این فصل میشیم، یعنی اثبات عقل فعال و این که کار عقل فعال و تأثیر عقل فعال در انفس ما چیست. باز صغرا و کبرایی عقل فعال رو اثبات میکنند و میفرمایند که عقل فعال هست که ما رو از به معقولات آشنا میکنه، به صور معقوله آشنا میکنه. صغرا عبارت از اینه که نفس ما عاقل بالقوه است و بعد بالفعل میشه. این یه امریس واضح، احتیاج به اثبات نداره. کبرا اینه که هر چیزی که از قوه به فعل خارج میشه احتیاج به مخرجی دارد که اون مخرج بالفعل باشه. این کبرا احتیاج به اثبات داره، باید اون مخرج بالفعل باشه، زیرا اگر بالقوه باشه باز خود اون مخرج احتیاج به مخرج دیگر دارد که نقل کلام در مخرج دیگر میشود. اگر او هم باز بالقوه باشه بالفعل نباشه، بالاخره تسلسل لازم میاد. برای این که جلوی تسلسل گرفته بشه ناچار میشه بگیم مخرج باید بالفعل باشه. این صغرا و کبرا رو که زمیمه کردیم، نفس عاقل بالقوه است و بالفعل میشه و هر بالقوه ای اگر بخواد بالفعل بشه احتیاج به مخرج بالفعل داره، نتیجه میگیریم که پس نفس احتیاج به یه مخرج بالفعلی داره و اون مخرج بالفعل در اینجا یک موجودی که بالفعل ثابت میشه. این مخرج بالفعل و موجود بالفعل چی به ما عطا میکنه؟ صورت عقلیه عطا میکنه، صور معقوله عطا میکنه. پس خودش هم باید یه موجود بالفعل در محدوده عقول باشه، در محدوده صور معقوله باشه. از اینجا نتیجه میگیریم که او عقل است، عقلی است بالفعل که ما اسمش عقل فعال میذاریم. نقول ان النفس الانسانيه قد تكون عاقله بالقوه. قد در اینجا برای تحقیق، اگر چه قد بر سر مضارع برای تقلیل میاد، اما اینجا برای تحقیق، یعنی به تحقیق همانا نفس انسانی عاقله بالقوه است، بعد عاقله بالفعل میشه. این صغرا کبرا کل ما خرج من القوه الى الفعل فانما يخرج از قوه به فعل، به سببی که اون سبب بالفعل است که یخرجه، یعنی اون ماخرج رو خارج میکنه از قوه به فعل. این صغرا و کبرا رو که زمین میکنیم نتیجه میگیریم فهاهنا در نظام هستی و متن واقع سببی است که اون سبب خارج میکنه نفوس ما رو در معقولات از قوه به فعل. پس ثابت میشه که یک موجود بالفعلی داریم که او مخرج نفوس ماست. و حالا میخوام بگیم این موجود بالفعل عقله. از هو سبب و فی اعطاء الصور العقلیه، چون که این موجود بالفعل است که سبب است در اعطاء صور عقلیه و این است که ما صور عقلیه رو میده، فلیس الا عقلا بالفعل عنده مبادا الصور العقلیه مجردتا. پس باید عقل بالفعل باشد، عقل بالفعلی که مبادی صور عقلیه رو به طور مجرد در نزد خودش حاضر دارد و از اون ناحیه به ما صور عقلیه رو میدهد. الحمد لله رب العالمين.